یه چک بشنوید. سلام، شب خوش. خوش آمدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. در این 30 دقیقه برنامه زنده با من فهیمه خضر حیدری همراه خواهید بود. پنجشنبه شب 19 دی ماه 1392، 9 ژانویه از سال 2014 میلادی است. رأس ساعت 10 شب به وقت خوب شما در ایران همراه هستید با محصول تلاش همکاران من در تحریری رادیو فردا. در این مجله شبانگاهی شما شنونده فارسی زبان از هر جای ایران و جهان که صدای من رو میشنوید، در این برنامه زنده میتونید که خبرهای روز رو پیگیری کنید و گزارش و گفتگو و تحلیل بشنوید از اقتصاد و سیاست و فرهنگ و جامعه. تهیه کننده این برنامه زنده جان خاکزاد هست. کارگردانی فنی برنامه رو امیر به عهده داره و خبرها رو هم با هانا کاویانی خواهیم شنید. اجازه بدید که در آغاز مجله شبانگاهی امشب هم خبرها رو اول مرور بکنیم، بعد ببینیم که در این برنامه چه مطالبی براتون آماده است. هانا
با سلام. دور تازه گفتگو میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای بررسی نحوه اجرای توافق ژنو بر سر برنامه اتمی ایران آغاز شد. عباس عراقچی، معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه ایران، در این مذاکرات با هلگا شمیت، معاون کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار می کند. روز چهارشنبه اعلام شد که وندی شرمن، مدیر سیاسی وزارت خارجه آمریکا، نیز در مسیر سفر خود به مسکو توقفی در ژنو خواهد داشت. بنابر گزارش ها این مقام آمریکایی گفتگویی با مذاکره کننده ایرانی و اروپایی خواهد داشت. بر مبنای توافق موقت ژنو که در ماه نوامبر به دست آمد، در مقابل برخی محدودیت‌ها در برنامه هسته‌ای ایران، 6 قدرت جهانی متحد شدند که دست به رفع محدود برخی تحریم‌ها بزنند. برخی مقام‌های وزارت امور خارجه ایران گفتند این توافق 6 ماهه در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات جاری از حدود 3 هفته دیگر اجرایی خواهد شد. آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز پنجشنبه بار دیگر آمریکا را به دشمنی با مردم ایران متهم کرد و گفت یکی از برکات مذاکرات اخیر روشن شدن دشمنی مسئولان آمریکایی با ایران و ایرانی و اسلام و مسلمین بوده است. آیت الله علی خامنه‌ای که در تهران با گروهی از مردم شهر قم سخن میگفت، همچنین تاکید کرد که این تحریم ها نبود که ایران را به مذاکره کشاند، بلکه این مذاکرات بنابر مصلحت و به گفته او برای رفع شر این شیطان انجام میگیرد. آیت الله خامنه ای افزود پذیرش مذاکره با آنها نیز به معنای این نیست که ملت مستاصل شده است. 3 تن از اتباع ایرانی در ارتباط با ناپدید شدن عباس یزدی، شهروند ایرانی بریتانیایی، در امارات متحده عربی بازداشت شدند. هویت 3 فرد بازداشت شده منتشر نشده است. به گزارش خبرگزاری های ایران، دولت امارات اعلام کرده است که نیروهای امنیتی این کشور این افراد را شناسایی کرده و موفق به کشف روش آنها برای آدم ربایی شدند. پیشتر یکی از مقام های متروپولیتن پلیس بریتانیا به رادیو فردا گفته بود که تحقیقاتی را درباره سرنوشت عباس یزدی آغاز کرده است. عباس یزدانپناه یزدی در اوایل تیر ماه در دبی ناپدید شد. معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست ایران، میگوید طی 10 سال گذشته ایران در رده‌بندی‌های جهانی و منطقه‌ای شاخص‌های محیط زیستی 61 پله سقوط کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، خانم ابتکار که در جلسه شورای اداری مدیران استان گلستان سخن میگفت، افزوده است که ایران در زمینه محیط زیست از شرایط خوبی برخوردار نیست. رئیس سازمان محیط زیست راهکار پیشرفت این وضعیت را رشد اقتصادی به موازات روش‌های سختگیرانه‌تر در ارتباط با محیط زیست دانسته است. درگیری میان ارتش عراق و متحدانش در میان قبایل غرب عراق با مخالفان مسلح مرتبط با القاعده در استان انبار همچنان ادامه دارد. بنابر گزارش‌ها، نیروهای ارتش عراق با خودروهای زرهی و تانک در منطقه بین رمادی و فلوجه در حال نبرد با مخالفان مسلح هستند. روز چهارشنبه گزارش‌هایی از درگیری‌ها در هر 2 شهر رمادی و فلوجه منتشر شد. کنترل بخش‌هایی از این 2 شهر از هفته گذشته به دست نیروهای مرتبط با القاعده افتاده بود. دیدبان حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است، هر 2 سوی درگیر نیروهای دولتی و همچنین مخالفان مسلح را به نقض حقوق بشر متهم کرده است.
خیلی سپاسگزارم. هانا کاویانی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. اجازه بدید که بریم ببینیم در این مجله شبانگاهی ژان خاکساد تهیه کننده این برنامه براتون چه مطالبی رو آماده کرده. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. القاعده دشمن مشترک در خاورمیانه، آیا می تواند زمینه ترمیم روابط آمریکا و ایران را فراهم کند؟
همکاری بین ایران و آمریکا در مواقعی که یک منافع مشترکی وجود داشته و در گذشته هم وجود داشت.
با وجود پایان دولت محمود احمدی نژاد، نام معاون اول او همچنان در صدر فهرست خبرها قرار دارد. اتهام فساد مالی همچنان محمد رضا رحیمی را خبرساز نگه داشته. فضای امنیتی باید در عرصه فرهنگ و هنر شکسته شود. نگاهی میکنیم به این آخرین اظهارات رئیس جمهوری ایران در جمع هنرمندان.
میشه نوعی بی‌اعتنایی دولت آقای روحانی به تلاشی که یک اقلیت دارن در مجلس انجام میدن برای فشار آوردن به دولت تلقی کرد.
با ما همراه باشید تا پایان این مجله شبانگاهی و آنچه که همکارانم برای شما آماده کردند بشنوید. اخیراً گزارشی منتشر شده از سوی مؤسسه حقوق بشر سوریه که آخرین اخبار و اطلاعات و اونطور که برخی از ناظران اعلام کردند اخباری تکان دهنده درباره وضعیت سوریه و مردم و همینطور تلفات انسانی پس از جنگ داخلی و آوارگی رو اعلام کرده و آمار تازه‌ای در این زمینه به دست داده. ایلیا جزائری خبرنگار ما در منطقه همراه هست با این مجله شبانگاهی تا نگاهی بکنیم به این گزارش. ایلیا سلام و خوش آمدی به مجله شبانگاهی.
سلام تا هر شنوندگان عزیز رادیو
فردا. ایلیا، در این گزارش آمده که هر 10 ساعت و نیم یک نفر در سوریه فقط از گرسنگی میمیره. تلفات انسانی و وضعیتی که در مورد زنان و کودکان گفته شده، آنچه که بر اثر مرگ، بر اثر شکنجه یا سرما یا شلیک گلوله بوده، یعنی همه اینها رو به تفکیک آمارهایی داده که به نظر خیلی نگران کننده میرسه. بعد نیست که برای همراهان این برنامه از آماری که در گزارش مؤسسه حقوق بشر سوریه آمده بگیم.
برای مؤسسه حقوق بشر سوریه، مؤسسه هست که از آغاز بحران سوریه متمرکز شده بر روی تلفات جانی و همچنین تلفات مادی که در سوریه وجود داره. مؤسسه البته از قبل هم فعالیت میکرد، نام اختصاریش سواسیه هست. تحقیق انجام داده، از 15 تا 28 سپتامبر در این تحقیق آمار جمع کرده از 60 فعال حقوقی و همچنین از گزارش‌های میدانی اجتماعی بهداشتی و بیمارستانی که در مناطق مختلف سوریه وجود داره. نتیجه این گزارش این هست که در سوریه هر 10 ساعت و نیم یک نفر از گرسنگی میمیره، هر 8 ساعت در سوریه یک نفر از سرما میمیره، هر 50 دقیقه یک کودک جانش رو از دست میده، هر 1 ساعت و 45 دقیقه یک زن و هر 30 دقیقه یک مرد غیر نظامی هم در سوریه جانشون رو از دست میدن. این گزارش ادامه داده که هر 10 ساعت یک نفر زیر شکنجه جان خودش رو از دست میده، چه در زندانهای دولت سوریه و چه در زندانهایی که در اختیار گروههای تندرو هست، و هر 12 دقیقه هم یک غیر نظامی با گلوله یا در اثر بمباران کشته میشه. این مؤسسه خاطر نشان کرده که تمام آماری که دست آورده بر پایه گزارش‌های میدانی هست و از فعالان حقوقی.
خب ایلیا، این ناآرامی ها در سوریه به حال از سال 2011، از مارس 2011 آغاز شده، تقریبا بیش از 2 سال، نزدیک به 3 سال پیش این ناآرامی ها آغاز شده و مخالفان بشار اسد به هر حال به مخالفت با او ادامه دادند و موضوع بسیار پردامنه شده. آیا آنچه که مؤسسه حقوق بشر سوریه ازش خبر میده در کنارش یک چشماندازی هم میده که وضعیت سوریه به کجا خواهد رفت با همه این آمار و ارقامی که به هر حال نگران کننده است برای جامعه بین‌المللی؟
بله، این مؤسسه در گزارش خودش خاطر نشان کرده که اگر وضعیت به همین شکل ادامه بده، فاجعه انسانی بسیار بدتر از این خواهد بود که الان وجود داره، چرا که بعضی از مناطق، یا بهتر بگم بسیاری از مناطق که تحت کنترل مخالفان قرار دارن، مناطق محاصره شده هستند و امکان رسیدن مواد غذایی، امکان رسیدن کمک‌های بهداشتی به این مناطق وجود ندارن، به علاوه اینکه تحت بمباران یا حملات نیروهای دولتی قرار دارن و حتی بعضی جاها اصلا مدت هاست که آذوقه‌ای نرسیده. دو منطقه که تحت کنترل دولت سوریه هست هم همین وضعیت رو داره و در محاصره مخالفان هست و همین اوضاع نابسامان انسانی رو داره. این مؤسسه تاکید کرده که تنها راه پایان دادن به این وضعیت این هست که کریدورهای امنی باز بشه برای رسوندن کمک‌های انسانی به مردمی که الان علاوه بر گرسنگی، سرمای شدیدی که این بار این روزها بعضی از بخش‌های منطقه رو در نوردیده، بشه باهاش مقابله کرد، چرا که بسیاری در سوریه بی خانمان هستند و حتی سوخت در اکثر مناطق سوریه هم یافته نمیشه.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. ایلیا جزیری، گزارشگر رادیو فردا، در منطقه همراه ما بودی در این بخش از مجله شبانگاهی رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آیا وجود دشمن مشترکی مثل القاعده در خاورمیانه خواهد توانست که زمینه‌های ترمیم روابط ایران و ایالات متحده آمریکا را فراهم کند؟ بعضی تحلیلگران پاسخ مثبت می‌دهند و بعضی دیگر همچنان تردید دارند. مهرداد قاسم‌فر و گزارشی با همین موضوع.
تحرکات نیروهای القاعده در استان انبار عراق و تصرف بخشهایی از شهرهای فلوجه و رمادی و پیامد آن اعلام آمادگی ایران و آمریکا برای کمک به دولت عراق در نبردش با القاعده، بار دیگر توجه برخی تحلیلگران را به همسوی ایران و آمریکا در مواجهه با دشمنی مشترک جلب کرده است. از جمله روزنامه نیویورک تایمز پس از این وقایع با انتشار مقاله‌ای با عنوان آمریکا و ایران مواجه با دشمن مشترک در نزاع خاورمیانه به این موضوع پرداخت. در این مقاله گفته می شود که آمریکا و ایران در مناطقی از خاورمیانه چون عراق، یمن، افغانستان، سوریه و لبنان با القاعده مواجهند که از یک سو با آمریکا و از دیگر سو با ایران شیعی سر دشمنی آشتی‌ناپذیری دارد. این مقاله می‌افزاید که به رغم اختلافات سنتی آمریکا و ایران، دو کشور اما امکان رسیدن به تفاهمی از همین نقطه را بیش از همیشه دارند. اما آیا واقعاً زمینه‌های همکاری این دو کشور بر سر القاعده برقرار است؟ حسین آریان، کارشناس نظامی.
همکاری بین ایران و آمریکا در مواقعی که یک منافع مشترکی وجود داشته و همگرایی بوده، در گذشته هم وجود داشت. مثلا همکاری در رابطه با افغانستان زمانی که طالبان بر سر کار بود. در حال حاضر با توجه به رویدادهای سوریه، دست بالایی رو که واقعا گروه‌های جهادی، افرادگرا و وابسته به القاعده، باز هم یک همچین زمینه همکاری میتونه وجود داشته باشه، یعنی به هیچ وجه دور از انتظار نیست.
با این حال پیش از این خبرها حاکی از آن بودند که ایران هر از گاهی از کارت القاعده علیه آمریکا بهره برده است، از جمله پناه دادن به برخی رهبران این گروه و در حصر نگه داشتنشان در خاک ایران. با این سابقه چقدر این دو کشور میتوانند به یکدیگر اعتماد کنند؟ حسین آریان.
ببین، اینی که از این کارت استفاده کرده در گذشته بیشک، برای اینکه در اون موقع بین ایران و آمریکا بسیار تیره بوده، حالا امیدی هست. الان ممکنه موانعی که پیش بیاد، ممکنه این موانع در رابطه با سپاه پاسداران و نیروی قدس باشه، یعنی نیروی قدس با توجه به نفوذی که واقعا در عراق داره، ممکنه که در اینجا مانعی وجود داشته باشه، ولی در هر صورت باز هم این امکان وجود داره که اگر یک موانعی هست، دولت روحانی بتونه از طریق آیت الله خامنه‌ای سپاه پاسداران یا نیروی قدس رو راضی بکنه برای این همکاری، برای پیشبرد اهدافش در رابطه با مسئله هسته‌ای و به طور کلی گشایشی در روابط ایران و آمریکا.
با توجه به بی‌اعتمادی‌های دیرینه میان ایران و آمریکا و نیز قرار گرفتن ایران در منطقه‌ای که کمتر کشوری از نزدیک شدن تهران به غرب خوشنود خواهد شد، آیا وجود دشمنی مشترک خواهد توانست زمینه‌ای برای دوستی‌های پایدار فراهم کند؟
مرداد قاسم فر بود که گزارش میداد. اما همزمان با ورود عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ایران به ژنو برای مذاکره با نمایندگان اروپا و آمریکا، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با انتقاد شدید از آمریکا گفته است که دشمنی این کشور در مذاکرات هسته ای اخیر آشکار شده. آقای خامنه ای گفته است که دشمنان خیال می کنند که ما را تحریم کردند و ایران مجبور به مذاکره شده. ایشون ادامه دادند که ما قبلا هم اعلام کردیم که در موضوعات خاصی که مصلحت بدانیم با این شیطان به گفته ایشون برای رفع شرش مذاکره می کنیم. نظر شما درباره اظهارات اخیر آقای خامنه‌ای همزمان با ادامه مذاکرات برای رسیدن به توافق هسته‌ای چیست؟ برای اینکه نظرتون رو با ما در میون بگذارید، با ما تماس بگیرید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. اگر برای شما راحت تر هست که برای ما اس ام اس بفرستید، میتونید که این شماره رو یادداشت کنید: 2420-603-8741-50.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2420-733-59-55-55.
باز می‌گردیم به ایران. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران چهارشنبه شب در تهران با جمعی از هنرمندان عرصه‌های مختلف دیدار کرد و در این دیدار از لزوم شکستن فضای امنیتی در عرصه فرهنگ و هنر گفت و تقسیم هنرمندان به ارزشی و غیر ارزشی را بی‌معنا دانست. آقای روحانی همچنین وعده داد که ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر موسیقی ملی را احیا می‌کند، حتی اگر به گفته او وزیر فرهنگ و ارشاد از مجلس کارت زرد بگیرد. درباره این اظهار نظر اخیر آقای روحانی همکارم بابک غفوری آذر گفتگو کرده با علی اصغر رمضان پور معاون فرهنگی پیشین وزارت ارشاد ایران و از او درباره ارزیابی او درباره صحبت‌های اخیر آقای روحانی پرسیده. با هم بشنویم.
من فکر میکنم که صحبت‌های آقای روحانی، صحبت‌هایی که در جمع هنرمندان و اهل فرهنگ کردند، نوعی ادامه همون سیاستیه که آقای روحانی در ماه‌های گذشته در پیش گرفته و اون هم این هست که تا جایی که میتونه مسیر کار خودش رو در دولت ادامه بده و نه چندان توقع حمایتی از دو قوه عمده دیگه در جمهوری اسلامی، یعنی قوه قضاییه و قوه مقننه داشته باشه و نه اینکه خودش رو با اونها چندان به جدال بیاندازه و اونها رو هی در برابر گفتهای خودش قرار بده. بنابراین صحبت دیروز او در جمع هنرمندان و اهل فرهنگ رو میشه نوعی بی‌اعتنایی دولت آقای روحانی به تلاشی که یک اقلیت دارن در مجلس انجام میدن برای فشار آوردن به دولت تلقی کرد.
در صحبتهاش آقای روحانی گفته وزارت ارشاد بیشتر باید تبدیل به یک نهاد اداری بشه و تلویحاً گفته باید از بچه نظارتی این وزارتخانه کم بشه. واقعا دولت آقای روحانی میتونه با توجه به شرایط فعلی در ساختار جمهوری اسلامی وزارت ارشاد رو به این سمت ببره؟
سیاستی که آقای روحانی در مورد حوزه فرهنگ و هنر اعلام کرده بود، هم در انتخابات و هم در سخنان دیروزش اعلام کرد، در واقع نوعی تفاوت نگاه هست با اون چیزی که در دولت قبلی وجود داشت و در دید اصولگرایان و تندروها همچنان وجود داره و ابراز میشه و اون این هست که اونها توقع دارن که دولت بیاد و آثار فرهنگی و هنری که اونها اسمش رو میذارن مثلا هنر و فرهنگ مثلا مورد توجه نظام تولید بکنه. این برنامه آقای روحانی که میگه که دولت کارش این نیست که بره فیلم بسازه، شعر بگه یا کتاب بنویسه، در واقع پایان دادن به برنامه‌ای که در دولت آقای احمدی نژاد به شدت دنبال میشد و به همه نویسندگان و هنرمندان و سینماگران و اهل فرهنگ در واقع سفارش داده میشد که یا این برنامه رو دنبال بکنید و یا اینکه حمایت نمیشدن. حالا آقای روحانی در واقع میگه که باید اهل فرهنگ و هنر رو آزاد بذاریم که خودشون کار خودشون رو بکنن و نگاه امنیتی رو برداریم. به همین دلیل هم هست که همونطور که در جلسه دیروز دیده میشه، بسیاری از هنرمندان و اهل فرهنگ حمایت میکنن از این نگاه و آقای روحانی هم به نظر من چون اعتماد داره به این حمایت اهل فرهنگ و هنر، در واقع ابراز میکنه که این کارت زرد مجلس نگرانش نمیکنه و میتونه همچنان پشت سیاست های آقای جنتی بیسته.
شما با توجه به سمت پیشینتون باید به خاطر داشته باشید که در دولت آقای خاتمی در حوزه فرهنگ و هنر وقتی دولت تصمیمی میگرفت، نهادهای خارج از دولت مثلا میتونستن جلوی اکران فیلمی رو بگیرن یا از برگزاری کنسرتی ممانعت کنن. فکر میکنید الان دولت آقای روحانی میتونه با این رویکرد همراه گونه‌ای که با هنرمندان داره جلوی تکرار اون تجربیات قبلی رو بگیره؟
خب آقای روحانی در عین اینکه سیاست خودش رو، سیاست مورد نظر خودش رو گفته که در واقع برداشتن فضای امنیتی هست و دادن امکان کار به هنرمندان و اهل فرهنگ، ولی در صحبتاش یک نکته ظریف هست و اون اینه که میگه تا جایی که بتونیم، و این واضحه که معنای این سخن اینه که دولت فقط در حدی که اختیارات خودش هست این حمایت رو خواهد کرد و در واقع داره به هنرمندان و اهل فرهنگ میگه که از ما این انتظار رو نداشته باشید که بتونیم تمام اقدامات در واقع نهادهای نظارتی مخالف وزارت ارشاد رو بتونیم محدود بکنیم. بنابراین میشه گفت که تا حدی اون میتونه برنامه خودش رو پیش ببره، ولی خب همونطور که اشاره کرده گفته که مثلا در مورد ارکستر سمفونیک همین که وزارت ارشاد بخواد اون رو تقویت بکنه میدونه که مورد انتقاد مجلس روبرو خواهد شد. بنابراین دولت خودش عملا داره میگه که میدونه که امکانات محدودی داره و زیاد نباید از او توقع چندانی داشت.
علی اصغر رمضان‌پور بود، معاون فرهنگی پیشین وزارت ارشاد در ایران، که گفتگو میکرد با همکارم بابک غفوری آذر. اما چند ماه پس از پایان دولت محمود احمدی نژاد، نام یکی از چهره‌های جنجالی دولت او همچنان در صدر خبرها قرار دارد، محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد. پرونده آقای رحیمی که متهم به فساد مالی است، پس از سالها در قوه قضاییه از بایگانی درآمده و در مسیر قضایی قرار گرفته. بیشتر بشنوید در همین زمینه از همکارم وحید پور استاد.
معاون اول محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران میگوید از دو سال پیش طی 11 جلسه 55 ساعت مورد بازجویی قرار گرفته است. محمد رضا رحیمی در گفتگو با خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه منتظر است پرونده‌اش را به دادگاه بفرستند، از غلام حسین محسنه اژه‌ای دادستان کل کشور انتقاد کرده که چرا اعلام کرده است کیفرخواست او آماده است. معاون اول محمود احمدی نژاد تاکید کرده وقتی آقای دادستان علیه من چنین اظهاراتی را بیان می کند، در خانواده، دوستان و میان اطرافیان من یک زلزله به پا می شود. در هفته های گذشته علی مطهری نماینده مجلس در یک نطق جنجالی گفته بود قوه قضاییه پس از گذشت بیش از 4 سال هنوز نتوانسته تکلیف معاون اول رئیس جمهور سابق را مشخص کند.
قوه قضاییه مستقل قوه است که بتواند همه مقامات کشور را بدون استثنا در موارد لازم به دادگاه بکشاند و حکم عادلانه صادر کند. این در حالی است که قوه قضاییه ما به عنوان مثال پس از گذشت بیش از 4 سال هنوز نتوانسته از تکلیف معاون اول رئیس جمهور سابق را در پرونده بیمه ایران مشخص کند.
چند روز بعد از این نطق جنجالی، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در بیانیه‌ای اعلام کرد ادعای آقای مطهری مبتنی بر کذب است، زیرا از آقای رحیمی تحقیق به عمل آمده و در حال حاضر با صدور قرار وثیقه مناسب آزاد است. محمد رضا رحیمی علاوه بر معاون اولی دولت محمود احمدی نژاد، رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بود، اما برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس علنا معاون اول محمود احمدی نژاد را متهم به فساد مالی می‌کردند. الیاس نادران نماینده مجلس در یک گفتگو با تلویزیون دولتی ایران در سال 1390
پرونده بیمه ایران مطرح شده، متهمینی داشته، همه متهمین الا یک متهم دستگیر شده و در مواجهه اول خبر اومد از ریاست جمهوری که آقای رئیس جمهور موافقت کردن که اون متهم هم مورد بازپرسی قرار بگیره و مثل بقیه متهمین رسیدگی بشه. بعد رئیس دفتر ایشون یا دفتر ریاست ایشون نمیدونم حالا در از داخل نهاد یه اطلاعیه صادر شد که ایشون نه تنها مخالفن، مقاومت کردن و گفتن نباید این کار صورت بگیره. قوه قضاییه رسما اعلام کرده که این فرد مثل بقیه افراد در مزام اتهام هست، یعنی اتهام متوجهش هست و باید بیاد جواب بده.
محمود احمدی نژاد که دولت خود را پاکترین دولت تاریخ میدانست، پس از علنی شدن اتهامات معاون اول خود و دیگر یاران نزدیکش اعلام کرد خط قرمز او کابینه‌اش است و در صورت برخورد با افراد کابینه‌اش هرگز سکوت نخواهد کرد. در سال 1391 یکی از متهمان اصلی پرونده اختلاس بیمه ایران در دادگاه با نام بردن از محمد رضا رحیمی گفت 1 میلیارد و 500 میلیون تومان به حساب شخصی او واریز کرده است. احمد توکلی دیگر نماینده اصولگرای مجلس هم در سال 1390 و در یک گفتگوی زنده تلویزیونی از محمد رضا رحیمی به عنوان یک متهم گردن کلفت یاد کرده بود.
پرونده بیمه‌ای که الان آیت‌الله علیجانی بیان کردن که متهم گردن کلفت داره که معاون رئیس‌جمهور متهمه، مسلم متهمه، نمی‌ذارن بررسی بشه.
مصطفی پورمحمدی رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور در شهریور ماه سال 1391 در پاسخ به پرسش‌های دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف گفته بود پرونده فساد محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد در مراحل بازرسی نهایی در قوه قضاییه و برای رعایت مصالحی متوقف شد. مصطفی پورمحمدی توضیحی در مورد مصالحی که باعث توقف رسیدگی به این پرونده فساد شده بود نداد، اما به طور ضمنی تصمیم آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران را در این خصوص دخیل دانسته بود.
همکارم وحید پور استاد گزارش میداد از آخرین وضعیت پرونده محمد رضا رحیمی که متهم به فساد مالی است در ایران، معاون اول رئیس جمهوری پیشین ایران. اما حالا در ساعت 10:25 شب در ایران نوبت میرسه به برنامه هفتگی و سلسله برنامه ملاقات که میدونید کاریست از همکارم آرش حسنیا. این بار آرش حسنیا در ملاقات به پرونده بهزاد عربگل پرداخته در 321 شماره از ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در جنگ 8 ساله ایران و عراق حضور داشت و در جریان آن جنگ از ناحیه پا مجروح شد. در انتخابات سال 76 که منجر به پیروزی محمد خاتمی در آن انتخابات شد، از اعضای ستاد انتخاباتی او بود. او در سال 78 به دلیل فعالیت‌های سیاسیش از دانشگاه آزاد اسلامی اخراج شد و برای امرار معاش به عنوان کارگر ساختمانی فعالیت می‌کرد. پس از آن به حزب مشارکت ایران اسلامی پیوست. بهزاد عربگل در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 با پیوستن به ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی به ریاست ستاد منطقه 4 این نامزد انتخاباتی در تهران رسید. بهزاد عربگل در ناآرامی‌های پس از عاشورای سال 88 در دی ماه آن سال مانند بسیاری دیگر از معترضان به نتیجه انتخابات حضور داشت. نیروی انتظامی پس از آن اعتراضات با چاپ تصاویری از ناآرامی‌ها و اعتراضات آن روز در معابر عمومی مانند ایستگاه‌های مترو و همچنین چاپ تصاویر معترضان در نشریه اختصاصی خود از مردم خواسته بود تا با شناسایی افراد حاضر در ناآرامی‌ها در بازداشت آنها نیروهای امنیتی و انتظامی را یاری کنند. بهزاد عربگل از همین طریق شناسایی شد و ماموران بارها برای بازداشت و دستگیری او به محل منزل مسکونیش مراجعه کردند، اما دست خالی بازگشتند. تحت فشار قرار گرفتن خانواده ی آقای عربگل باعث شد تا او خود را در اسفند ماه سال 88 به نیروهای امنیتی معرفی کند. این فعال سیاسی اصلاح طلب پس از معرفی خود به نیروهای امنیتی و اطلاعاتی به زندان اوین تحویل داده شد و تحت بازجویی قرار گرفت. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، بازجویی‌های او با ضرب و شتم همراه بود، به طوری که منجر به پارگی گونه و شکستگی پایش شد. در مجموع این عضو ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در انتخابات سال 88 نزدیک به 4 ماه را در بازداشت موقت گذراند که نزدیک به 2 ماه آن با تحمل سلول‌های انفرادی همراه بود. پس از آن آقای عربگل با سپردن وثیقه در تیر ماه سال 89 موقتاً آزاد شد. پرونده اتهامات این شهروند معترض به نتایج انتخابات سال 88 در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی در زمستان سال 90 بررسی شد. اتهامات او اجتماع و تبانی و تخریب اموال عمومی بود و بهزاد عربگل با همین اتهامات به 6 سال حبس محکوم شد. حکم بدوی آقای عربگل در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر با حذف اتهام تخریب اموال عمومی تغییر کرد و این فعال سیاسی اصلاح طلب در نهایت به 3 سال حبس تعزیری و پرداخت 3 میلیون تومان جزای نقدی بدل از 2 سال حبس محکوم شد. آقای عربگل در اردیبهشت ماه سال 92 پس از احضارهای مکرر خود را جهت اجرای حکم زندان اوین معرفی کرد و از همان زمان برای گذراندن دوره محکومیتش به بند 350 این زندان معرفی شد.
ملاقات رو شنیدید با همکارم آرش حسنیا و با این برنامه به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. من فهیمه خضری هستم. از اینکه با ما در این مجله شبانگاهی همراه بودید سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنم و یادآوری میکنم که در مجله نیمه شب رادیو فردا رأس ساعت 12 شب به وقت شما در ایران در انتظار شما هستیم. خدا نگهدار.
ارتباط با جهان امروز.